یه تلاش کردن وی رو ترور کنن، اما همسر وی و فرزندش به شهادت رسیدن. در اون نامه تقریبا سردار سلیمانی شرایط رو پیش‌بینی کرده بودن و تاکید کردن که ایران در کنار ملت فلسطین باقی خواهد ماند. رهبر معظم انقلاب پس از شهادت سردار سلیمانی و البته پیش از عملیات طوفان الاقصی در سخنانی فرمودن این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد، کاری کرد که یک منطقه کوچکی یک وزر جا مثل نوار غزه در مقابل اسرائیل با آن همه ادعا می‌ایستد. و اکنون با اینکه ما الان 4 سال از شهادت سردار سلیمانی می‌گذره، همچنان می‌تونیم لقب فرمانده پنهان درباره ایشون رو به کار بگیریم.
آمریکایی‌ها هم از سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سایه ها نام بردن و این لقب رو دادن بشه. حضور سردار سلیمانی در طوفان الاقصی چه نمودهایی داره آقای منتظری؟
من اشاره کنم به این که اون چرا که امروز مشاهده هستیم، این نکته خیلی مهمه که ثمره فعالیت های سردار سلیمانی و کسانی مثل شهید امام مقنی هستن که در سال 2008 توسط اسرائیل به شهادت رسید. اولین بار طراح انتقال تکنولوژی و امکانات دفاع موشکی به نوار غزه و طرح توسعه تونل‌های زیرزمینی به نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه بودند. و اکنون شاهد هستیم استراتژی چقدر کارا و پراثر در عملیات طوفان الاقصی است. در رابطه با این موضوع لازم متذکر بشیم که سردار سلیمانی نه فقط شناخت تئوریک از دشمن داشته، بلکه شناخت میدانی داشتن. در همین رابطه احمد عبدالهادی عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در لبنان درباره سردار سلیمانی میگن که سردار سلیمانی بارها به غزه سفر کرد و در نقشه دفاعی و طراحی و ترسیم آن از همان لحظه اول شرکت داشت و این یک راز نیست و دشمن همه اینها رو میدونه. این گفته عبدالهادی هست و حتما به همین دلیل هستش که اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس وی را فرمانده بزرگ و شهید راه قدس میدونه. سردار سلیمانی با همه رهبران مقاومت در منطقه روابط عاطفی بسیار عمیقی داشتن و هرگز در تصمیمات اونها مداخله نمی کردن و با اونها آموزش داده بودن که خودشون تصمیم بگیرن و همین امر نقش مهمی در تعمیق روابط عاطفی رهبران مقاومت با ایشون داشتن. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم همین خصایص سردار سلیمانی رو به عنوان رویاتی برتر برمی شمارن و او را فردی توصیف می کنن که با مظلومان زندگی می کرد و اخلاق و رویاتی برتر داشت. اون چرا که ما امروز تحت عنوان نظام های دفاعی و استفاده پهپادها و موشک های با برد بلند و کوتاه در نیروهای مقاومت منطقه می بینیم، در حقیقت استراتژی هستش که سردار سلیمانی در زمان حیاتش تدوین و اجرا کرد.
خیلی ممنونم.
ما تاثیر اون رو اکنون در طوفان الاقصی می‌بینیم.
خیلی متشکرم آقای منتظری.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما.
متشکرم. روز جهانی مقاومت و چالش‌های تل‌آویو در عملیات طوفان الاقصی موضوع گفتگوی من با جناب آقای منتظری کارشناس مسائل سیاسی بود. ناکامی جبهه غربی عبری در عملیات طوفان الاقصی چطور نمایان شد؟ شماره 1 با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت، گزینه 2 با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. از طریق 301035 لطفاً پاسخ بدید. آقای خطیبی از رشت گفتن هر دو گزینه درسته. محسن رحیمزاده گفتند که هر دو گزینه درسته و آقای خیرآبادی هم گفتند هر دو گزینه درسته، یعنی هم ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت هم کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. 301035 هنوز و همچنان در اختیار شما هست. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگوی برنامه امشب، الزامات مشارکت قوی در انتخابات. مهمان من در این بخش حجت الاسلام و المسلمین سالک، عضو جامعه روحانیون کشور، روحانیون مبارز کشور. حاجی سالک سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدین آقا.
مخلص آقای عزیز.
قربون شما برم. آقا بیانات این هفته رهبر انقلاب در باب انتخابات بسیار کلیدی و راهگشا هست. انتخابات برای مشارکت قوی چه مؤلفه های تکمیلی رو نیاز داره؟ آقای سالک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به امام راهب رضوان الله تعالی علی، شهدای گرانقدر و عزیزانمون سلامتی مقام ولایت، و سلام به شما و همکارانتون و همه مردم شریفی که ناظر و شاهد این مباحثات هستند. عرض کنم یک مقدمه کوتاه. فصل ششم قانون اساسی،
بله،
از اصل 62 به بعد مسائل مجلس شورای اسلامی رو مطرح میکنن، بحث انتخابات، بحث حضور و مسائل مختلف رو بیان میکنن.
بله.
پشتوانه این حرکت بزرگ انتخابات قانون اساسی است که مبتنی بر مبانی انقلاب و اسلام و قرآن هست.
بله.
و این یک پشتوانه برای مشارکت توده مردم و مردمی هست که سرنوشت خودشون رو با رأی خودشون رقم میزنن.
بله.
نکته دوم این که 44 سال ما هر سال یک انتخاباتی داشتیم و این انتخابات با حضور مردم رقم خورده. بله. یعنی به معنای دیگه دموکراسی و آزادی به معنای وسیع کلمه و رعایت حق شهروندی و حقوق شهروندی در این حرکت بزرگ انتخابات، چه برای خبرگان، چه برای مجلس، شوراها و مسائل دیگه، ریاست جمهوری و غیره، به خوبی رقم خورده. البته فراز و فرودهایی هم داشته، اما مؤلفه های این حرکت دو بخش به ذهن من میاد که باید بهش توجه کرد. بخش اول بستر جلب اعتماد توده مردم توسط قوه مجریه باید تا انتخابات با سرعت فراهم بشه.
بله.
محور این حرکت و مؤلفه این حرکت معیشت مردم هست. این چیزی است که باید دولت تدبیر کند و برای این مشارکت قوی مردمی شکل و سازمان خاصی بهش بده.
بله.
این نکته برای ما قابل اهمیته در اینجا، زیرا که جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مردمی 13 خوب و بالاست، اما مسئله دیگه ای که تلاش میکنه این فاصله رو زیاد کنه، باید دولت تلاش کنه این جلب اعتماد رو رشد بده، که الحمدلله با فعالیت های مختلفی که در سراسر کشور شخص آقای رئیس جمهور دارن این حرکت سامان خوب پیدا کرده و پیگیری هایی که میکنه.
بله.
نکته دوم، مؤلفه دوم، ارتقاء بصیرت توده مردم با تبیین مشکلات جامعه، مسائل جامعه و قدرت و اقتداری که در نظام جمهوری اسلامی هست. این اطلاع رسانی مستند به توده مردم از تریبون‌های مختلف مردمی، حکومتی و غیره و ضرورت داره، به خصوص رسانه‌های مطبوعاتی نقش اساسی دارن، صدا و سیما نقش مهمی داره در اینجا.
بله.
و این مسئله رو مقام معظم رهبری حتی به خانواده ها هم جهت دادن و هدایت کردن که باید توی خانواده ها این مسئله تبیین و اطلاع رسانی مستند نسبت به سرنوشت کشور رقم بخوره.
بله.
این هم نکته دومی است که باید بهش توجهی خاصی کرد. نکته سوم که به ذهن من میرسد، باید با هوشیاری و بیداری نسبت به جریانات سیاست زده و سیاسی کار داخلی و بیگانگان توجه ویژه‌ای داشت.
بله.
نباید در میدان اونها بازی کرد و نباید فریب اونها رو خورد، زیرا که اونجا مدام مکاری میکنن، برنامه دارن.
بله.
رسانه های بیگانه و تلاش میکنن که انقلاب رو و حضور مردم رو در مشارکت تضعیف کنن، یعنی با هدف تضعیف و عدم مشارکت مردم تلاش میکنن اصل نظام رو زیر سوال ببرن. ولی خوشبختانه مردم با هوش و با بصیرت ما پاسخ مثبت رو به موقع خواهند داد، که آن که در طول این 44 سال دادن. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این واقعیتی است که اتفاق افتاده. این هم نکته سوم، یعنی دشمن شناسی و جریان شناسی عامل مشارکت توده مردم و مردم خواهد بود. این رو باید گویندگان، سخنوران و قلم به دستان تبیین کنن و در اختیار جامعه بگذارن.
بله.
این یک نیازمند به یه سطح پولادین وحدت درون تشکیلاتی جامعه رو نیاز داره که مؤلفه چهارم اتحاد و وحدت مردم حول محور ولایت و اطاعت تشکیلاتی و اعتقادی و روحی از ولی امر مسلمین در احیای انتخابات پرشوری در 11 اسفند 1402 رو رقم میزنه و این مطلب هم مطلب بسیار مهمی است که انشاءالله این وحدت امت که پاسخ بسیار دندان شکنی برای بیگانگان و دشمنان اسلام و داخلی و خارجی هست انشاءالله شکل واقعی پیدا خواهد کرد
انشاءالله.
و ما شاهد 21 بهمن پرفروغ و پرفرازی خواهیم بود که مقدمه است برای انتخابات 1402
11
اسفند. مؤلفه بعد که بله. باید بهش توجه کرد این مسئله است که باید یک مسئولین به خصوص حوزه‌های علمیه، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، شخصیت های سیاسی و به اصطلاح بزرگان و دانشمندان باید سه کار رو با نسل جوان انجام بدن. یک، ذائقه شناسی. باید این ذائقه جوان رو دقیق شناخت. این ذائقه رو دشمن اگر پر کند خطرناکه. اگر این ذائقه با مبانی دینی و انقلابی پر بشه بسیار امیدوار کننده است. بنابراین ذائقه شناسی رسالت اول است. دو، گوش دادن به جوانان عزیز، دختر و پسر، که سوالات، ابهامات، شبهاتی که دارن پاسخ مستند قوی و با قدرت داد، این ابهامات و سوالات رو باید پاسخ داد. و سوم، محبت کرد به اونا. در حقیقت بستر رشد حضور مردم در مشارکت انتخابات 1402 سه مسئله است: یکی گفتمان، یکی محیط،
بله،
و یکی هم عمل. بنابراین بر اساس این شاخصه ها میتونیم انشاءالله یک حرکت بزرگی رو برای انتخابات 11 اسفند 1402 رقم بزنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جای سالیک.
خدا حفظتون کنه.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارت. زنده باشید. الزامات مشارکت قوی در انتخابات موضوع گفتگوی من بود با جناب حجت الاسلام والمسلمی سالک، عضو جامعه روحانیون مبارز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. ازتون خواستیم به ما بفرمایید که ناکامی جبهه غربی عبری در عملیات طوفان الاقصا چطور نمایان شد؟ ۱. با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت. ۲. با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. ۳۰۱۰۳۵. آقای محمد رضایی گفتند که هر دو گزینه درسته، یعنی هم ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت، هم با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. اسکندری از تهران گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. آقای فرزین از شیراز گفتن هر دو گزینه درسته. آقای خطیبی از رشت هم گفتن هر دو گزینه درسته. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم دریافت بکنیم. ۱۹:۴۴ است. میخواییم در خصوص ابعاد سومین جلسه دادگاه سران منافقین گفتگو بکنیم. مهمان من در این بخش جناب آقای اسدالله بادامچیان فعال سیاسی خواهند بود. آقای بادامچیان سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم به شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
زنده باشید. آقای بادامچیان در جلسه سوم روابطی از آمریکا و منافقین مورد بحث بود. رابطه‌ی آمریکا با منافقین چه مسائلی رو هماهنگ می‌کردن؟
ببینید سازمان در آغاز تأسیسش ضد آمریکا خودش رو نشون می‌داد و البته مجموعه سازمان همین جور بود.
بله.
سرودی که می‌خوندم سر کوچه کمینه مجاهد پرکینه آمریکای بیرون رو خوند روی زمین مجاهد در راه حق، رزم و عزمش چنینه. خب این ضد به اصطلاح آمریکایی ها بود و بعد به تدریج که در جریان به اصطلاح پیش آمد در جریانات مختلف، اینها نشون دادن که یک ذهنیت منفی داعشوار دارن.
بله.
و از اون بخش به اصطلاح بعد از حدود سال 52 به بعد دچار مشکلات انحراف شدن. انحراف داخلی اینها رو به قدرت طلبی رسون، بعد در رابطه با قدرت طلبی به تدریج روی در خانه های تیمی دچار مشکلات انحرافی اخلاقی شدن. من اون زمان شریک همه جانبه سازمان بودم.
بله.
البته با نظر مرحوم آیت الله مطهری.
بله.
نه به عنوان اینکه، چون در آغاز همه به اینا حسن ظن داشتن و اینها رو به عنوان مبارزان مسلمان انقلابی تمام عیار میتونستن.
بله.
و خب از این طرف که این چنین نظری رو داشتن، ما با اینا همه نوع همکاری میکردیم. بعد من که سال 53 دستگیر شدم و رفتم شکنجه گایشا، در اونجا متوجه شدم که اینها دچار انحراف شدن. وقتی به زندان قصر رفتم در سال 54،
بله،
کاملا این انحراف رو دیدم.
بله.
و بعد با اینها که شروع کردیم به صحبت، دیدیم نه خیر، اینا اصلا آمدن انحرافات و خلافهاشون رو قبول دارن. بعد از این رابطه ما یواش یواش از اینا جدا شدیم، منتها خب فضای جامعه کاملا به نفع اینا بود. یعنی چیزی بود که در واقع هم هیچ کس باور نمی کرد. وقتی که ما مثل منده مرحوم شهید عراقی، مرحوم عسکرآزادی و شهید کچوهی، شهید لاجوردی، همه اینا می گفتیم، هیچ کس باورش نمی اومد که اینا آدم های خلافکار وابسته به خارج باشن.
بله.
از اینجا به بعد اینها یواش یواش برای قدرت گرفتن، چون تیپ روحانیت و متدینین و مردم متوجه خلافه اینا شدن، در نتیجه به تدریج به خارجی ها متوسل شدن. وقتی به خارجی ها متوسل شدن، در درون ذهنیت خراب شد و در نتیجه مجبور شدن که یک پناهگاهی بجویند. پناهگاه آمریکا بود و اون پناهگاهی که بعد دیگه مورد تهاجم در، یعنی به دست به تهاجم نسبت به انقلاب زد، عراق بود که اینا یواش یواش آمریکا در سوقشون داد به طرف عراق، خودشون هم رفتن. بعد دیگه یواش یواش با صدام همدست شدن، در داخل هم کشتار و جنایاتشون آشکار شد و روحانیت و مردم از اینا جدا شدن و در نتیجه وابستگیشون روز به روز به غرب بیشتر شد.
بله.
و بعد از این مورد حمایت غربی ها قرار گرفتن و در آخر هم دیگه مزدور آمریکا شدن. حالا کارشون به جایی رسیده که پومپیدو وزیر خارجه فرانسه بیاد میره آلبانی و اونجا با مریم رجوی دیدار میکنه و ارزیابیشون میکنه قبل از فتنه 1401، فتنه جینا خانم، قبل از این که ببینه اینا چقدر میتونن جنایت کنن در ایران، و بعد اینها رو مجهز میکنه که در داخل کشور، چون لیبرال ها نمیتونن آدم کشی به اون معنا داشته باشن، اینا بودن که جنایت کشتن و منفجر کردن و سوزوندن و انفجار بمب مثل هفته تیر هشت شهریور رو داشتن. به همین علت به تدریج رسیدن به این جایی که امروز مثل همین نتانیاهو، مثل داعش، مزدورهای آمریکا شدن.
بله.
این عاقبت هر کسی است که خدا در قرآن بفرمیگن که کسی که به اصطلاح چیز میشه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت اون کسانی که دچار این کارهای سیاهی و بدیهای گوناگون میشن ان کذبوا بآیات الله، دیگه گاز در اصطلاح تکذیب کنندگان آیات خدا میشن و به تدریج تبدیل میشن به همین موجودات حقیر و فقیر و ذلیل و کثیف و پلید و خبیث، سهم اینا میشن.
بله. آقای بانم، چون ترورای خیابونی توسط گروه تروریستی چطور هدایت میشد؟
ببینید، اصلا ما در مسئله ترور در اسلام در چیز چند بخش هست. یکی این که یک قتله، یعنی کشتن افراد.
بله.
در اسلام قتل مذمومه مگر کسی بنا به مبانی شرعی و انسانی و ارزش‌ها نیاز داشته باشه که او رو از سر راه بردارن.
بله.
بنابراین قتل کلن در اسلام مذمومه. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی که آدم بکشه انگار همه مردم، چون نفسش میکشه.
بله.
مگر اینکه اهل فساد در زمین باشه یا اینکه به اصطلاح مرتکب قتل شده باشه، قاتل باشه.
بله.
که در اونجا قصاص، که قصاص داریم که قصاص قتل نیست. به همین علته که در چیز در قرآن در مسئله مجازات قاتل نمیگن اقتل القاتل، خدا میفرماید لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاصی که قاتل رو میکنید تازه زندگی انسان هاست، این انسان ها و جامعه رو از کشته شدن بی خود حفظ میکنه.
بله.
بنابراین یک قتل داریم، یک قصاص. بعد یک مسئله بعد داریم که اون فتک، فتک یعنی قتل غافلگیرانه ناجوانمردانه. ترور در حقیقت تو این زمین است.
بسیار.
توجه میکنه. بله. و این در اسلام حرامه، سون فایده هست. یه مسئله بعد اعدام انقلابیه که در حقوق بین الملل کسی که تجاوزگر باشه، اشغالگر باشه، بکشنش، اینه بهش میگن اعدام انقلابی و این مجازات نداره.
بله.
و مسئله آخرش هم اجرای حکم الهی است.
بله.
اون کسی که اجرای حکم الهی میکنه او قاتل نیست، چیز نیست، بلکه کسی است که داره عبادت خدا را میکنه. و در اسلام نمیشود بدون اجازه شرع و بدون اجازه حاکم شرع کسی رو کشت.
بله.
به همین علت سازمان منافقین وقتی وارد قتل ها شد، چه قتل سیاسی، چه قتل اجتماعی، چه بعدش، این نیاز داشت به اینکه حکم حاکم شهر بگیره، مثل مؤتلفه اسلامی که برای کشتن منصور یا شاه حکم آیت الله العظمی میلانی که از مراجع بزرگ تقلید بود گرفت.
بله.
و ایشون حکم هم شاه و هم منصور رو داد. منصور توسط شهید بخارایی به ترک وصل شد، بعد حکم شاه رو آقای میلانی دیگه گفتن مصلحت امروز نیست، از انجام نشد.
بسیار.
پس بنابراین در اسلام قتل و این چیزا وجود نداره، ترور وجود نداره. تنها چیزی که می شود بهش چیز کرد یکی رو زد، اون اجرای حکم الهیست.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای بادمچی. خدا حفظ کنه شما رو، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. متشکرم. ابعاد سومین جلسه دادگاه سران منافقین، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای اسدالله بادمچیان، فعال سیاسی. متشکرم از اینکه امشب هم شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بودید. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر. خداحافظ.
10:35 این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
چیه پرهام جان؟ چی شده؟
بابا این پرده ای که میخوای بزنی جلو پنجره چقدر زمخته؟
چقدر کلفته؟
آره بابا جان زخیمه، تازه خریدمش.
خب چرا اینقدر زخیم؟
بقایی بله. ببینم جواب بچه رو چی جوری میدی.
خودم بلدم، لازم نکرده تو منو تحریک و ترغیب کنی. ببین پسرم.
بله بابا.
این پنجره های خونه های قدیمی علت اصلی هدر رفتن گرمان، هر کاری بکنی ها گرما از لای شکافاشون در میره.
آها، خب نمیشه درزشونو گرفت؟
آفرین، چرا نشه؟ اونم البته یه راهشه، ولی خب این کاری هم که من کردم یه راه دیگه شه.
آها،
پرده زخیم برای جلوگیری از هدر رفت گرما و انرژیه.
خب
میخوای یه تیغه بکش جلو پنجره ها، اون وقتی یه کلن گرما نمیره بیرون.
بس کن بابا، بس کن. کمک نمی کنی اقلا مسخره نکن.
حالا
باوری بابا؟
نه بابا جان، با این آدم فضوله.
آه، پس شما میگی این پرده زخیم هوای خونه رو بهتر میکنه.
بله درسته؟ آفرین، اینجوری بخاریا و شوفاژر هم کمتر داغ میکنیم، برابر این گاز کمتری هم مصرف میشه و
یو. آها، این اوهش مهمه، گرما بخش خانگی دیگران میشیم.
تو هم خوب بلدی عین این مجرای رادیو تلویزیون حرف بزنی. خوشم اومد ولی کلا
ما اینیم دیا
قفا که داری با خودت حرف میزنی بابا رنگ.
با شما گشتیم اینجوری
شد.
همینم تو اتاقم.
آخر نمایشا بچه تو بفرست بره زودتر، ما به حرف مونده.
برو بابا، برو
بفرست
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30:35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. و اما در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی